مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. دین آینده، آینده دین. با سخنرانی جناب آقای دکتر حمید کثیری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن خوش آمد به همه عزیزان و به ویژه مهمانان گرامی و عزیزمون. در آستانه ماه محرم قرار گرفتیم، عرض تسلیت دارم به پیشگاه حضرت صاحب الامر علیه السلام، ارواحنا له الفدا، و همه شیعیان و تابعان حضرت انشاءالله. قبل از آن که دعوت کنم از مهمان عزیز و سخنران محترم، یکی دو نکته رو اشاره داشته باشم. در ماهی که گذشت مؤسسه فرهنگی موعود که در حقیقت از شماست و با شماست به عنوان خانواده بزرگ موعودیان، در دو مقطع و در دو مراسم به عنوان یک مجموعه برگزیده و فعال معرفی شد. ابتدا در جشنواره مطبوعات امسال نشریه موعود حائز رتبه بلند و عالی بود در نشر معارف اسلامی با مقالاتی که منتشر شده بود و مقاله برگزیده استاد عزیز و ارجمندمون جناب آقای دکتر ابراهیم شفیع سروستانی. و جهت اطلاع عزیزانمون که از همین جمعی عرض کنم که از مجموعه پژوهش هایی که شنیدیم و گزارش دادن به دفتر این مرکز رسیده بود، هیچ یک از پژوهش های ارسالی حائز رتبه اول و برتر شناخته نشد در هیچ رشته ای، تنها در رشته در مرتبه دوم و بعد از اون اعلام شد پژوهش، و تنها در این بخش معارف اسلامی و مطالعات مهدوی دارة المعارف موعود آخرالزمان بود که به عنوان پژوهش برتر و اول سال جمهوری اسلامی انتخاب شد. امیدوارم که همه پژوهشگران، همه عزیزان و همه کسانی که در این مجموعه به نام مقدس امام عصر علیه السلام فعالیت میکنن، قلم میزنن، موفق باشن. و به سهم خودم به این خانواده تبریک میگم و آرزو دارم خداوند بعد توفیقات بیفزاید برای عرضه خدمات بیشتر انشاءالله. تا پایان سال 1385 ما یک نشست دیگه خواهیم داشت و از همین الان خدمت همه عزیزان عرض کنم که برای تمام طول سال 1386 انشاءالله، چنان که توفیق و بخت و اذن باشد، برنامه بسته شده برای 12 نشست در سال 1386 در همین مجموعه. بنابراین میتونید از همین الان به اذن الله برنامه ریزی بکنید، دوستان خودتون رو و آشنایاتون رو خبر کنید، برای اینکه در ادامه نشست 16 نشست های بعدی رو دنبال بکنن انشاءالله. مهمان عزیز و استاد ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حمید کثیری، در خدمتشون هستیم. ارجمندی که درس آموخته و دانش آموخته حوزه معارف اسلامی هستند بیش از همه و پیش از همه آموخته ها، دروس خارج فقه رو و اصول رو در قم آموختند و مسلطند و استادند. بعد از آن در پی مطالعه جدی و بیشتر در فضای خارج از ایران در غرب، دکترای الهیات کاتولیک رو از دانشگاه LSU اتریش اخذ کردند و همچنین دکترای فلسفه مسیحی رو از همین دانشگاه، و در حال حاضر هم در حال گذراندن تز پروفسوری هستند در با موضوع هرمنوتیک، ضمن اون که مسلطن بر زبان لاتین، بر زبان عبری و آلمانی و در انگلیسی و عربی در کنفرانس های بین المللی حضور جدی دارند. به زعم بنده یکی از عزیزانی هستند که پیش قراولند برای نشر معارف اسلامی و شیعی در غرب و ما منتظریم با قیام مقدس و ظهور مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام همه پهنه گیتی و همه مراکز علمی و دانشگاه غرب در زیر نگین و انگشتری علمای ارجمند و بزرگوار اسلام در بیاید و معارف اسلامی و شیعی در کل عالم منتشر بشود. زمانی که دعوت می کنیم به اذن امام زمان همه مردم جهان را برای آن که از این مدرسه و از این مکتب درس بیاموزند و پای در مسیری بگذارند که فلاح و رستگاری رو اخذ خواهند کرد انشاءالله. مقدم این عزیز رو گرامی می دارم و با عرض تشکر مجدد دعوت می کنم که در خدمتشون باشیم و همه ما رو مستفیض کنن با برکت و صلواتی بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين وعلى اشرفهم وافضلهم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وأما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم إن الدين عند الله الاسلام. موضوعی که امروز این افتخار دارم خدمتتون باشم، افتخار دارم در مورد اون با شما صحبت بکنم، موضوع آینده دین و دین آینده است. از نظر تقسیمات الهیاتی این موضوع یکی از موضوعات رشته الهیات بنیادی است. در تقسیم الهیات رشته‌های مختلف وجود داره، یک از رشته‌ها رشته الهیات بنیادی است. با بحث بنیادگرایی هم کاری نداره. بله، الهیات بنیادی است. این یکی از نگرش‌های نوعی هست در غرب ایجاد شده و رشته جدید رو تأسیس کردن و بر بنای خراب شده رشته الهیات اپولوژتیک و یه ترفند و راهبرد خاصی رشته جدید رو ایجاد کردن به نام رشته الهیات بنیادی. یکی از موضوعاتی که در الهیات بنیادی مطرح میشه همین هست که آینده دین چی هست و دین آینده چه دینیه. اصلا دین چیست؟ بله ماشاءالله. و هدفش این هست که از نگاه ما، یعنی از نگاه غیر، به خودشون بنگرند و دینشون را برای ما مخصوصا مسلمان ها توجیه عقلانی بکنند. خب شنیدید شما، چون موزه ایران جا نیفتاده هنوز و اخیراً افرادی ناوارد در حقیقت تلاش میکنند تصویر خیلی زیبا از الهیات مسیحیت در ایران ارائه بدهند، چون بیخبرن از حقایق علمی و توسعه و گستره توسعه در این توسعه و تحول الهیات جدید و یا توسعه های جدید، توسعه در توسعه ها و تحولات جدید از الهیات در الهیات بیخبر هستند، دست به کارهایی زدن، تحقیقات زدن، سخنرانی که اصلا با روح الهیات مسیحی بیگانه هست. این بلت بیخبری اونهاست. تا اون این هست که امروز تشویق میکنن در ایران که غربی ها از الهیات اپولوژتیک و بحث مجادله و بحث کردن دو این بحث های کلام اینا فارغ شدن، یه چند سالی هست گذاشتن کنار این بحث ها رو و ما مسلمان ها شیعه هستیم صبح بحث میکنیم کدوم دین بهتره، کدوم دین بدتره، اصلا آینده دین متعلق به کیه، از به خدمت شما که آیا دین باید مطلق باشه، باید نسبی باشه و الی ماشاءالله از این حرف ها. اما این قضیه حکایت از بی اطلاعی اونها میکنه. چرا؟ برای اینکه آقایونی که در ایران تدریس میکنن در این رشته ها، اطلاعات اونها یک وجب هست و اون هم برگرفته از دایره معارفی هست که غربی ها می نویسن. در اون دایره معارف ها گفته شده که بله ما از دهه 60 میلاد بالا در قرن 20 از دهه 60 قرن 20 دیگه بحث و روی کرده الهیات اپولوژتیک و بودافه نویسی بحث و جدل و اینا رو گذاشتیم کنار دیگه. چی ها کردیم؟ هیچی گذاشتیم کنار هستن. چرا؟ برای اینکه میخوام به بحث‌های معنویت‌گرایی برسیم. دیگه خسته شدیم آقا. مدیتیشن و تأمل و این کارا این گونه، هفته یک روز که وقت شد ایجاد رابطه بکنیم که دو سه سال قبل تو ایران تو بعد از روزنامه‌ها این مطرح حرفا رو گفته بودن. که آقا نماز و نماز جمعه او این حرفا چیه؟ حالا یه روز بشینیم موقع حال داشتیم چند دقیقه وقت بشیم به جایی همین کفایت می‌کنه. بسم الله نکن. صلوات بفرستید. و اخیراً در قم بنده با سردبیر یک از مجلات معروف ایران ملاقات داشتم. ایشون برای اینکه شق القمرها یکی از اساتید رو بر من به رخ من بکشه در جلسه خصوصی گفت بله آقا فلان کس گفته که آقا غرب رها کرد این بحثا رو و خلاص شد. گفت چه بحثی رو؟ گفت برای همین بحثای نمیدونم بحث الهیاتی بحث عقاید و اینا رو رها کرد. و ایشون فکر میکنم از کشفیات آقا هست یا از بخش شق القمرهای آقا. به اونشون رو از کردم من تعمد ندارم در این امور دخالت کنم، ولی چون دوست هستیم و شما سردبیر روزنامه مهمی هستید لذا باید این مطلب خدمتون عرض بکنم که این حرف مال 60 سال قبل، مال 50 سال قبله. 50 سال قبل این حرفا کهنه شد. ترفندی است که کلیسای کاتولیک و مسیحیت اندیشیده که با شکل بسیار زیبا مطالب دینی خودش رو با یک رنگ خیلی قشنگ با لعاب بسیار زیبا به خورد دیگران بده. وقتی شما بحث و جدل ها رو به میان بکشید، گفتگوها و مذاکرات رو، یکم سخته. گفتن ما این بحث رو از به خدمت شما که دیگه گذاشتیم کنار. خب این آقایونم چون اعتراضشون خیلی کم هست همینقدر میدونن از تو دایره معارف ها اینا رو دیدن که بله الهیات اپولوژتیک روشه و یا رویکرد علمی الهیاتی این گونه بود و از دهه 60 دیگه گذاشتن کنار. اما این آقا چون بیخبر هستن دیگه نمیدونن که به جای الهیات، این یک راهبرد خیلی مهمه بود دیگه، نمیدونن که به جای الهیات اپولوژتیک که تشته مهم الهیاتی تأسیس شده به نام الهیات بنیادی که بنیادهای عقیدتی و الهیاتی ادیان دیگر رو در یک بازخوردی که از دیگران میگیرن برای توجیه و توجیه عقلانی در اختیار دیگران قرار میدن. لذا در روی کرده الهیات بنیادی هدفشون این هست، هدفشون غیر از این هدف اصلیشون این گونه هست، اما از یک ابزار خیلی قشنگی، از یک راهبرد خیلی زیبایی استفاده میکنند. شما شنیدید در ایران گفته میشه که هدف یک به اصطلاح الهیدان این هست که یا عرض به خدمت شما که آموزه های دینی رو به شکل عرض به خدمت شما که عقل پذیر جلوه بده، یعنی جوری توجیه کنه برای عقل قابل قبول باشه، یا اگر نتواند عقل پذیر جلوه بده آن آموزه ها رو عقل گریز جلوه بده و تفسیر کنه نه عقل ستیز. چون آموزه های عقلی مسیحیت، آموزه های دینی و الهیات مسیحیت عقل ستیزند. اینا تلاش میکنند این آموزه ها رو چیکار کنند؟ اگه بتونند اثبات بکنند که عقل پذیر است. اگر نتونند میگن قطعا عقل ستیز نیست، بلکه چی هست؟ بیاند ریزن هست، یعنی عقل گریزه، یعنی عقل توان درک مفاهیم دینی ما رو نداره. خب به طور عموم گفته میشه که وظیفه یک الهیدان این هست، اما نه هر الهیدان، چون الهیات رشته‌های مختلفی داره و الهیدانان متخصص مختلفی هستن. ما الهیات دوگماتیک داریم، الهیات کتاب مقدس داریم، الهیات پاستورال داریم، الهیات لیتورژی داریم، الهیات اخلاق داریم و الی ماشاءالله یکی از اون رشته الهیات بنیادی هست. متخصص و متعلق رشته الهیات بنیادی وظیفش این هست که برای ما مفاهیم اساسی و بنیادی مسیحیت رو جور جلوه بده و تفسیر کنه که ما به این حقیقت برسیم که تا الان اشتباه میکردیم و مسیحیت عقل ستیز نیست. یعنی این که گفته میشود تثلیث، یعنی خدا یکیست و یکی یعنی ستاست. یکی یعنی ستاست، ستا یعنی یکی. این که گفته میشود یکی نه که یکی ها ستاست، و این گفته میشود ستا نه که ستاست، این یکیه. حالا من خدمتتون عرض میکنم لطیفه نیستین، واقعیته. من با دانشجو خودم همین مشکل دارم، قبول نمیکنن. کتاباشو میاریم خودتون بخونید بیا توضیح بدید، همینه، به همینجا میرسن. یکی توحید در این تثلیث، یعنی یکی ستاست و ستا یکیست، و این در این حال نه که ستاست بلکه یکیست، و یکیست نه که یکی بلکه ستاست، که هیچ بشری در طول تاریخ پیدا نشده و هیچ جنی هم پیدا نخواهد شد که این توجیه بکنه. و قرآن در مقابلش موضع گرفته و در تصحیح میکنه این عقیده رو. میخوام بگن این عقل ستیز نیست. و اگر نتونن اثبات کنن عقل ستیز نیست، میگن آقا این حتما عقل پذیره. چیش هست؟ عقل پذیره. خب میگیم پس توضیح بدید برای ما، عقل درک کنیم. میگن نه، شما نمیتونید، برای که این بیان ریزن هست، این عقل گریز هست. شما تعمید بیابید بعدا درک خواهید کرد. این به ترفند بسیار زیبا. و الان در تهران خودتون رشد گرایش به مسیحیت 60% بیشتر از سالهای قبل شده با همین توجیهات. لذا یک از رشته‌های بسیار اساسی رشته الهیات بنیادی هست. در ایران ما هنوز در این زمینه کلاسایی رو دایر نکردیم. خوب هست دوستان ما که در این راه قدم میذارن توجهی به این رشته داشته باشن و پس زمینه ها و عرض به خدمت شما که اون این بسیار چی بگیم برای همون کنتکستش رو خوب بدونن، اون پس زمینه های کار رو، زمینه کار رو خوب دریابن. فقط به خوندن و مطالعه چند روزنامه و چند داد معارف اکتفا نکنن. چرا؟ برای اینکه به همون جایی خواهند رسید که دیگران رسیدند. بله، به هر صورت خیلی از دانشمندان ما امروز از طریق این توجیهات دست از دین کشیدن و به شکل به سمت معنویت روی آوردن. معنویت منهای دین و معنویت منهای اخلاق و ایمانگرایی. چه ایمانگرایی؟ ایمانگرایی منهای اسلامگرایی. حالا چی هست تو؟ خدمتتون عرض میکنم. صلوات بفرستید و خدمتتون باشه. طبق آموزه‌های قرآن کریم در این که دین در آینده باقی خواهد ماند و وجود خواهد داشت شکی نداریم ما. چرا؟ برای اینکه انسان فطرتاً طالب ایجاد رابطه خاص با خداست که مبتنی بر وحی الهی است و آموزه‌هایی که از این وحی به عنوان وحی رسالی، ما انواع وحی داریم، از وحی رسالی در اختیار یا از طریق وحی رسالی در اختیار دیگر قرار میگیرد، اسمش از دین. چون انسان نیاز به هدایت دارد، دین باید وجود داشته باشد. خب جای بحث هست و اما چون مسلمان هستیم نمیرسن، موضوع ما زیاد متوجه این بحث نیست، خودتون بهتر از بنده میدونید. انسان فطرتا طالب دین هست، به هر صورت دین وجود خواهد داشت، یعنی آینده دین. سوال ما امروز به قسمت دوم موضوع بیشتر مربوط میشه و اون دین آینده هست. برای مایی که دیندار هستیم سوال هست که دین آینده چه دینی خواهد بود. غیر از بحث الهیات بنیادی که خدمتتون عرض کردم در این چارچوب این موضوع به دست گرفته میشه، دانشمندان دیگری هم این موضوع رو به دست میگیرن و آنها دانشمندان آینده شناس هستن، فوتورولوگ ها. خب اینا چه شخصیتی دارن؟ چه تیپی از شخصیت دارن اینها؟ گفته میشد اینها انسان های کم حوصله هستن، منتظر فرا رسیدن حوادث تاریخی نیستن، الان نشستن میخوان برای سالهای آینده تصمیم بگیرن. خب فوتورولوگ ها معمولا اینها عرض به خدمتتون که بیشتر پیشگویی هاشون رو و گمان زنی هاشون رو متوجه حقایق بیولوژیک میکنن، پدیده های بیولوژیک. اخیراً آلمان فیلم ساخته که به اصطلاح قاره اروپا رو، تصویر از قاره اروپا در 240 میلیون سال آینده ارائه کرده به دیگران، که 240 میلیون سال آینده حالا هستیم ما احتمالاً تا اون موقع. بله، ما در یک از موزه های وین، یک از روحانیون تشریف آوردن از ایران اونجا، ما تو موزه بودیم، ماهی بود، استخوان ماهی بود، بهشون نشون دادیم، گفت 600 میلیون سال قبل این ماهی بله وجود داشته. این برادر ما از روحانیون معروف ایران هست، به همراهش که مدعا بود گفت آقا ما منتظر امام زمان نباشیم، عمر ما قد نمیده که امام زمان بیاد، 600 میلیون سال قبل این استخون کشف کردن، الان 600 میلیون سال بعد. به هر صورت نمیدونم ما تو اون وقت هستیم یا نیستیم، ولی به هر صورت ان شاء الله از اصحابشون باشیم. به هر صورت آینده نگرها فضولی خیلی میکنه در خیلی مسائل. 240 میلیون سال آینده در مثلا اروپا، از روسیه تا سیبری تا جنوب تا ایتالیا و اسپانیا و پرتغال، چه حوادثی اتفاق خواهد افتاد، چه حیواناتی دوباره به وجود خواهند آمد و طبیعت چگونه دیده خواهد شد و زمین چه شکلی پیدا خواهد کرد و انسان ها. جالب اینجا بود که در این فیلم هیچ نقشی برای انسان ها قائل نشده بودند، چون انسان امروز دچار خود فراموشی هست، این یکی از فرایند است که قلبش مبتلا است. خب این بحث ما هم از جهت موضوع یا چهارچوب در قالب بحث آینده شناسی میگنجه. به هر صورت ما حق داریم بپرسیم که دین آینده چه دینی است. من یادداشت یاد آوردم، من شیوه کار بنده هست هم موقع برای هر جلسه یادداشت‌های نوعی تهیه میکنم، حالا چقدر بتونیم خدمتتون عرض بکنیم مطالب رو نمیدونم، ولی خب انشالله با سوالهایی که شما مطرح میکنید بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد. تعریف دین چی در حقیقت؟ خیلی خیلی خلاصه گفتن بعضیا. مرحوم اقبال گفته چیست دین؟ برخواستن از روی خاک تا که آگه گردد از خود جان پاک. در فرهنگ ما کسانی که احیاگر اندیشه دینی بودن از دین چنین تعریفی رو ارائه کردن. در کتب تعریف دین در دارت معارفی دین رو تعریف کردن، شاید بیش از 1000 تعریف از دین وجود داره و این تعریف ها هم تا قیامت ادامه خواهد داشت و هیچ کس رو به جایی نخواهد رسوند. ما باید در تعیین مصادیق دین به دین های نگاه بکنیم و اشاره بکنیم و اونها رو به بررسی بنشینیم که امروز دین های زنده دنیا هستند. از این میان 3 از دین ها دین های وحیانی هستند، یهودیت، مسیحیت و اسلام. چند تا دین دیگه که دین‌های غیر وحیانی هستن، اینها هم زنده هستند، اینها هم دارن امروز ایفای نقش میکنند خیلی جدی، بودیسم و هندویسم. خب این دین‌ها قرار هست ادامه پیدا بکنن. چرا؟ برای اینکه برای آینده برنامه دارند، برای آینده برنامه دارند. یعنی چه؟ یعنی در نظام الهیاتی و آموزه‌های دینی اونها برای آینده انسان برنامه ریزی شده است. یعنی انسان مؤمن به این ادیان میتواند با ایمانی که به این آموزه‌ها داره برای آینده خودش برنامه ریزی بکنه. بعضی از این ادیان مشکلاتی دارن که لزوماً با چند دین دیگه قابل تطبیق نیستند. بعضی از این ادیان گسسته از مبدأ هستند، با مبدأ کاری ندارن، همین چند تا دین. بعضی هاشون گسسته از معادند، با معاد کاری ندارن. بعضی از ادیان از دنیا بریدند، با دنیا کاری ندارن. بعضی از این ادیان از انسان بریدند، با انسان کاری ندارند. حالا بودیسم و هندویسم بذاریم کنار فعلا، بریم حتی در فضای ادیان ابراهیمی. ما در یهودیت حرکتی داریم که قائل به معاد دنیوی هستند، یعنی به معاد اخروی کاری ندارند. امروز حرکت‌های دینی در داخل مسیحیت و یهودیت داریم که به خدا هم کاری ندارند. در یهودیت چطور؟ این مثال باز عرض بکنم. شما می‌دونید در کتاب اولین سفر کتاب مقدس که امروز در دست هست و اولین سفر عهد عتیق که در دست یهودیان هست به نام کتاب پیدایش، اولین بابش قصه پیدایش رو مطرح به دست میگه و مطرح میکنه. بعد خلقت آب و خاک و انسان و اینا رو که مطرح میکنه به ترتیب ایام میرسه به هفتمین روز. در هفتمین روز خلقت خدا چیکار کرد؟ خدا چیکار کرد؟ استراحت کرد خدا. اما در قرآن کریم کل یومن هو فی شأن، خدا استراحت کرد. یعنی چه؟ یعنی اینکه این اندیشه فلسفی که به قرن 18 و 19 پیدا شد و الان زنده هست به نام به خداوند، یک از صفاتی که برای خداوند قائل هستن گفته می شود که او ساعت ساز لاهوتی است. شنیدید؟ ساعت ساز لاهوتی. یعنی چه؟ یعنی ساعتی رو دوم خداوند مانند ساعت هست، ساعت عالم رو ساخت مانند ساعت، کوک کرد و التماس دعا. سوال اینجاست، ربطی به ما داره خداوند فعلا؟ نه. عالم رو به کی سپرد؟ به دست نخست‌زادگانش، به دست فرزندان خاص خودش. امروز و فردای عالم هم به دست اینهاست. اینا با خدا کاری ندارن؟ نه فعلا. خب خدا چی کار میکنه؟ استراحت. خب مطالعه کاری برنامه داره؟ بله. چی کار میکنه خدا؟ یهودیان عقیده دارن که خداوند هر روز باید یک صفحه از تورات بخونه. بله، موظفشون از واجبات خداوند این هست که هر روز یک برگ از تورات بخونه و الا خدای خوب و یهودی خوبی نیست. مثلا مسیحیت عرض کنیم بریده از مبدا هست، بریده از مبدا هست. یعنی جا صبح تو غروب تبلیغات میکنن، الان بیش از 2000 سایت اینترنتی و صدها شبکه تلویزیونی به زبان فارسی، نه به زبان فارسی، به لهجه قشنگ لوری و یزدی دارن تبلیغات میکنن، تبلیغات مسیحیت رو و عشق و محبت خدا و صفا و صمیمیت دارن و از خدای حی قادر زنده دار صحبت میکنن. چطور هست شما بونید؟ خب بنده متخصص این رشته هستم، به اندازه شما من اونجا کشیش شاگرد بنده هستم در اونجا. بله، به اونها هم مشکل مونی هست، به اونها هم توضیح بدیم عقیدشون تصحیح کنیم. چطور از مبدا بریدند؟ برای اینکه اونا به خدای مرده یا عقیده دارند. باز یهودی ها عقیده دارند خدایی که رفته ساساس لاهوتی شده رفته آسمون یا هر جای دیگه که اونا میگن، من نمیدونم کجا. حالا یه کاربار اغلب بیکار نیست، حالا یه صفحه تورات میخونه، حالا اینقدر مذهبی هست. اما در مسیحیت چطور؟ در مسیحیت آموزه های عقیدتیشون انقدر معقد و پیچیده هست که در قرون مدرن و قرن این عصری که ما درش هستیم، پست مدرن یا فرا مدرن، دانشمندان و عاقلان عالم رو به اینجا رسونده که اصلا قطع رابطه با اون بکنن. نه قطع رابطه، اصلا خدا رو به تبعید بفرستن، نه تبعید که موجود باشه به تبعید بره، بلکه خدا مرده، نه تنها مرده بلکه اصلا بی‌معنی شده. خدا چی شده؟ بی‌معنی. یعنی چی بی‌معنی؟ ببین، ما دو تا واژه خیلی مهم داریم که تو ایران زیاد در موردش هنوز کار علمی انجام نگرفته. یکی از اونها واژه مدرن هست، دوم فرامدرن. ما میگیم فرامدرن، پست مدرن نمیگیم. ما پست مدرن میگیم، پست مدرن میشه و یکی دیگه بازم سومی اضافه میشه. فرامدرن شامل تمام پست‌هایی است که بعداً خواهد آمد. در قرون مدرن، چون قرون میگیم، مدرنیته در مال محصول یک قرن نبود، در یک قرن در جریان نداشت، بلکه در قرن‌های مختلف. در قرون مدرن خداوند مرد. یعنی چه مرد؟ یعنی انسان‌ها تلاش کردن با اون رابطه ایجاد کنن، با اون زندگی کنن، پاسخی برای مشکلات حل نشده خودشون در زندگی بیابن، مشکلات لاینحلشون رو بر مبنای آموزه‌های دینی الهیاتی مسیحی حل کنن. نتونستن و خدا هیچ نقشی در جاری زندگی و در بستر حیات اونها بازی نکرد. لذا مجبور شدن به اینجا برسن که خدا مرده است. و از جمله کسانی که اولین بار این موضوع مطرح کرد در آلمان و اروپا، فیلسوف معروف نیچه هست. نیچه میگه که خدا مرد و ما او را کشتیم و کلیساها مقابر خداوند هستند. کجا؟ در بلندتر بفرمایید. کلیساها مقابر خداوند هستند. و الان مسیحی‌ها تلاش میکنن که بگن که ما در مرگ خدا نقشی نداشتیم، ما قاتلان خدا نیستیم. خود نیچه که از مبدعان این تفکر هست میگه کلیساها مقابر خداوند هستند. چرا؟ برای اینکه 2000 سال از این عقیده گذشته هنوز یک تعریفی که انسان بشر بتونه اونو بفهمه از خدا ارائه نشده. خدایی که شما میگید زنده باشه از خودش دفاع میکنه. البته باز هم آموزه مسیحی و دانشمندان مسیحی در این زمینه مقصر هستند. یک بار خودشون خدا رو کشته بودند، خدای اونها که پسر بود. خب میدونید خدا برای نجات انسان که چاره‌ای نداشت، در آخر زمان میبایست مصلوب بشه و زنش بکشه، مصلوب بشه و بمیره و دفن بشه تا کفاره گناهان انسان بشه. خب این خدا رو یک بار کشتن، لذا خدا کشی برای اونها خیلی عادی شده بود، یک بار کار انجام داده بودن. متعلهان مسیحی و معتقدان مسیحی اولین قاتلان خدا بودند و فیلسوفان مسیحی دومین قاتلان. لذا در عصور و قرون مدرن خدا مرد. مرگ مغزی شد، دچار مرگ قلبی شد، دچار مرگ متافیزیکی شد، دچار مرگ طبیعی شد. و اینا ماشاءالله که اینا با توضیح بده خدمتتون، یه موضوعی که دارم برای الهیات و از مرگ خدا یه بار مطرح کردم، حالا این موضوع مهمی هست، باید وقتی بهش برسیم. دوچار مرگ فلسفی شد، دوچار مرگ دینی و دوچار مرگ الهیاتی و عرفانی و اخلاقی شد خدا. ولی باز انسان میتوانست تصور کنه که خدا چیست؟ کسی بوده مرده، از بین رفته، ایسی فنا شده، ساختمون تخریب شده، تابلوی از بین رفته و سوخته، اما شما برای شما تصور دارد درک میکنه اون چی بوده؟ به هر صورت خدای مرده بهتر از خدای بیمعنی بود. خدای بیمعنی هم میشه؟ یعنی در عصر فرامدرن به اینجا رسیدن نسل خدا نمورده. اصلا ما نمیفهمیم خدا یعنی چه. الله اکبر. لذا راسل یک بحثی داره با کاپلستون در رادیو بی بی سی، در مجموع آثارش هست، در تاریخ فلسفه کاپلستون اومده جایی ظاهرن چنین یادم هست، میخوام با راسل بحث بکنم با خدا. راسل میگه خدا چیه؟ مستقیم پخش میشه برنامه ظاهرا. گفت خدا قبول من دعوا خدا بحث کنیم. گفت من نمیفهمم اصلا خدا چی، دارم چی صحبت میکنی اصلا. از اون زمان شروع شد این فرایند. لذا مسیحیت امروز مسیحیت خدا مرده هست و مبدع و اون خداوند متعالی ربطی نداره. در اون آدم همینطور، با اخلاق و با زندگی همینطور. لذا دینی میتواند دین آینده باشد که در بستر زمان و در جاری زندگی انسانها ایفای نقش بکنه. یعنی چه؟ یعنی امروز ما رو پوشش بده، یعنی دست ما رو بگیره، ما رو با مبدأمون، با حالمون و آیندهمون مربوط بکنه، ما را از افسردگی و مشکلات روانی نجات بده، آموزهای عقل پذیر ارائه بده، دارای معنویتی در اوج و در این حال عقلانیتی بسیار بالا باشه. عقلانیت، معنویت و روحانیت و ارائه تصویری بسیار روشن از آینده و امید، که امید معقول رو ارائه بده، الگو ارائه بده. و این برنامه رو امروز ننویسن، بلکه برنامه آینده از زمان پیدایش دین و ظهور و بروز دین، یعنی 1400 سال قبل، بیش از 1400 سال قبل تدوین شده باشه. و بالاتر از اون انسان بتواند به تجربه این حقایق دست بیابد، یعنی بتواند درونی کند، بتواند با این آموزه ها ایجاد رابطه بکند. یعنی چه؟ یعنی امیدساز و ایمانزا برای او باشد برای آیندهش. امروز در غرب یکی از راحت ترین کارها خودکشیه. یکی از راحت ترین کارها. الان سه کشور مجارستان، اتریش و سوئیس کنار هم هستن. در این سه کشور خیلی مواظب هستن که حادثه خاصی پیش نیاد. مثلا اگر ایام کریسمس هوا خوب نباشه، مشکل تابستون خیلی هوا برفی باشه، در اون ایام خودکشی خیلی زیاد میشه. شب کریسمس سه سال قبل بود 24 نفر در اتریش خودشون کشتن. این یعنی چنین بریدگی. بالاترین آمار خودکشی در این سه کشور وجود داره. سوئیس کشور عقب‌افتاده‌ای نیست، اتریش هم همینطور، مجارستان هم داره روش میکنه. به صورت چرا؟ برای قطع شدن از همه چی. انسان رها شده و جانب اینجاست که با خودش هم نمیتونه اینجا رابطه بکنه. انسان با خودش قطع رابطه کرده. چرا؟ برای اینکه آموزه های دینیش هم جوری هست که از همه چی بریده شده. رضای خودکشی راحت ترین راه هست. خب با توجه مطالبی که عرض کردم، اسلام یکی از دین هایی است که در آینده زنده خواهد ماند. یعنی یکی از دینهایی خواهد بود که ساختار کلی و بزرگ یا خانواده بزرگ دین آینده رو شکل خواهد داد. خب امروز ببینیم به طور کلی این گردش جریان دینی در عالم چگونه هست که اسلام میخواهد ما مسلمانان میخواهیم با این ادیان تعامل داشته باشیم و هر صورت ما مجبوریم با دیگران در رابطه باشیم. و دین ما رسالتی رو تعریف کرد و ارائه کرد که رسالت جهانی است. به تعبیر بنده امروز جهان ادیان دوچار یک اینورژن شده. شما تهران هستید، ما قم هستیم، هر روز اخبار میگه، اخبار تهران آقا این هفته اینورژن داریم، فردا اینورژن هست، دیروز این گروه بوده، هوا جابجا شده. جابجایی هوا، هوای سنگین میاد پایین، ثبوت میره بالا، برای انسان ها به اصطلاح تنفس مشکل میکنه. در جهان ادیان هم امروز ما با این پدیده مواجه هستیم. یعنی چه؟ یعنی دین ها در خانه های خودشان با یک مشکل مواجه شدند. یعنی ما دین فراری داریم. دین فراری یعنی در اروپایی که تا الان مسیحی بودند، مسیحیت به فراموشی سپرده میشه. در عوض در ژاپن، چین، هند و ایران خودمون گرایش به مسیحیت داره زیاد میشه. در کشورهایی که ادیان بودایی و هندویی بودند، مانند هند و چین و ژاپن و سریلانکا و تایلند و اون کشورها، گرایش به مسیحیت داره بیشتر میشه. در عوض از بودیسم و هندویسم و این سنت ها شرقی داره فاصله گرفته میشه. اما اسلام دینی است که در همه جا جاذبه داره. گرایش به اسلام در همه جا وجود داره. این گرایش اینقدر شدید هست که برای بعضی ها اصلا قابل تحمل نیست. قابل پیشبینی نبود اصلا این پدیده. اصلا قابل پیشبینی نبود. لذا در برنامه ریزشون متوقف شدن اینها. و بعضی از این دینداران مهم و عقیده‌مندان به آیین مسیحیت تلاش کردن جلوی حرکت اسلام رو بگیرن و نتونستند. به هر مسئول مراجعه کردن که به درد اینا پاسخ بده که جلوی اسلام رو بگیره و با از بسیم از بین بردن مسلمان ها یا به هر وسیله برای انداختن جنگ ها یا اخراج مسلمان ها از کشور اروپایی جلوی نشر اسلام بگیره، موفق نشد. اینقدر اسلام گسترش سری داره در عالم. لذا راحت ترین کار برای این کشیش معروف آلمانی این بود که مشرف به خودسوزی بشه و با بنزین خودش آتیش زد. نتونست تحمل بکنه رشد سریع اسلام در اروپا رو. گزارش رو احتمال خوندید در اینترنت جایی هست. توجه مطالبی که عرض کردم، اسلام یکی از دین‌هایی است که در آینده زنده خواهد ماند، یعنی یکی از دین‌هایی خواهد بود که ساختار کلی و بزرگ یا خانواده بزرگ دین آینده رو شکل خواهد داد. خب امروز ببینیم به طور کلی این گردش جریان دینی در عالم چگونه هست که اسلام میخواهد ما مسلمانان میخواهیم با این ادیان تعامل داشته باشیم. به هر صورت ما مجبوریم با دیگران در رابطه باشیم و دین ما رسالتی رو تعریف کرد و ارائه کرد که رسالت جهانی است. به تعبیر بنده امروز جهان ادیان دوچار یک اینورژن شده. شما تهران هستید، ما قم هستیم، هر روز اخبار میگه، اخبار تهران آقا این هفته اینورژن داریم، فردا اینورژن هست، دیروز اینجوری بود، هوا جابجا شده، جابجایی هوا، هوای سنگین میاد پایین، ثبوت میره بالا، برای انسان ها مثلا تنفس مشکل میکنه. در جهان ادیان امروز ما با این پدیده مواجه هستیم. یعنی چه؟ یعنی دین ها در خانه های خودشان با یک مشکل مواجه شدن. یعنی ما دین فراری داریم، دین فراری. یعنی در اروپایی که تا الان مسیحی بودند، مسیحیت به فراموشی سپرده میشه. در عوض در ژاپن، چین، هند و ایران خودمون گرایش به مسیحیت داره زیاد میشه. در کشورهایی که ادیان بودایی و هندویی بودند، مانند هند و چین و ژاپن و سریلانکا و تایلند و اون کشورها، گرایش به مسیحیت داره بیشتر میشه. در عوض از بودیسم و هندویسم و این سنت‌های شرقی داره فاصله گرفته میشه. اما اسلام دینی است که در همه جا جاذبه داره. گرایش به اسلام در همه جا وجود داره. این گرایش اینقدر شدید هست که برای بعضی ها اصلا قابل تحمل نیست، قابل پیشبینی نبود اصلا این پدیده، اصلا قابل پیشبینی نبود، لذا در برنامه ریزیشون متوقف شدن اینها. و بعضی از این دینداران مهم و عقیده‌مندان به آیین مسیحیت تلاش کردن جلوی حرکت اسلام رو بگیرن و نتونستند. به هر مسئول مراجعه کردن که به درد اینا پاسخ بده که جلوی اسلامو بگیره و با از بخم از بین بردن مسلمان ها یا به هر وسیله برای انداختن جنگ ها یا اخراج مسلمان ها از کشور اروپایی جلوی نشر اسلام بگیره، موفق نشد. اینقدر اسلام گسترش سریع داره در عالم، لذا راحت ترین کار برای این کشیش معروف آلمانی این بود که مشرف به خودسوزی بشه و با بنزین خودش آتیش زد. نتونست تحمل بکنه رشد سریع اسلام در اروپا رو. گزارش رو احتمال خوندید در اینترنت جایی هست. در چین و ژاپن و روسی و دیگر کشور اسلام خیلی بهش اعتنا میشه. البته این سوء تفاهم رو باید من تصحیح بکنم. در رسانه جمعی هم به اطلاع شما میرسه گاهی اوقات که اسلام رشد و گسترش سریعی در عالم داره. این در حقیقت به این معنی نیست که شما هر جا برید بگید آقا شما مسلمان هستید بفهمید چگونه مسلمان بشن، ولی شارلتن میگید و مسلمان شده. نه، اینطور نیست. ما باید در یک مجموعه اینا ببینیم این رشد گرایش به اسلام، این پدیده رو، و اون این هست که با توجه به بمباران تبلیغاتی غربی، غرب منیش کلش، با توجه به تحریف اسلام، توهین به مسلمان ها و به کار گرفتن انواع و اقسام هنرها، با توجه به این اسلام هنوز زنده هست و زندگیش به انحراف نیست بلکه به ایمان زایی است. یعنی اگر یک ایرانی رو مسیحی میکنند، خود نشستن کشیش ها رفقای ما مخصوصا در ترکیه، در الان امارات، در بحرین، در عراق، در پاکستان و حتی در بم و حتی در تهران و قم جوانان رو دارن مسیحی میکنند. چه وعده هایی بنامی میدن؟ برای آیندهشون چه برنامه میریزند؟ یا شهوت هست، یا پول هست، یا یک ویزا و اقامته، یا شرابه. ما هیچ کس رو برای این حلویات به قول عرب ها، این دلخوشکنک ها مسلمان نمی کنیم. ذات اسلام فراری و آبی از این حرف ها هست. اسلام برای هدایت اینها رو مسلمان می کنه. آقای مسلمان شد در اتریش، الان اخیرا زمزمان شنیده میشه، حتی بعد از روحانیم دارم میگن آقا تبلیغات نباید کرد، میخواییم یک نفر عوام بر عوام مسلمان ها اضافه کنیم. با این همه عوام مسلمان، مسلمان عوام داریم، به کجا میخواییم برسیم؟ امین الان تدریس میشه در قم، تدریس میشه آقا جان. حالا خاطری عرض بکنم، این عوامه. آقا کشیش بود، کشیش از کشیشی میخوند، بعد کمونیست شد. آخه به همه جا میرن، به تمام، چون اسلام دیرتر دست اینا میرسه، به هر بنگاهی میرن، آخر خداوند اونها هدایت میکنه به سمت اسلام، در اینجا پاسخشون رو میابن. آقا از دوستان ما هست، ایشون کشیش بود، رفت کمونیست شد، در اشتران مختلف فکری و فرهنگی و فلسفه مطالعه کرد، آقا مسلمان و شیعه شد. بنده مهمونشون بودم. این بنده خدا، من رفت اتاقش رفتم که سجادش بود، سجادش که اینقدر زانو روش سایده بود که اصلا پازش رفته بود، جلد قرآنش من دیدم روی رحل بود، قرآن چاپ عربستان. این آقا اینقدر قرآن رو خونده بود، نه تنها زرکوبش رفته بود، بلکه جلد این کاغذ، این گالنگارش سوراخ شد و فرسایش فرسوده شد و مقواش از زیر گالنگار زده بود بیرون. اینقدر قرآن خونده بود این آقا. ولی پروفسور معروفی هست در اونجا. این عوامه. آیا این از الغاءات شیطان نیست که ما دست تبلیغات اسلامی برداریم؟ خب بحث اسلام میخواد چیکار کنه؟ از ظلمات، نه از ظلمت، از ظلمات، از ظلمات انسان رو به نور بیاره. اما دیگران راه دیگر دارن میرن، دارن تبلیغات زیادی میکنن که ما رو بکشن به اون سمت، به سمت ظلمات، و امروز دارن برنامه‌ریزی میکنن در کشورهای مختلف، همین دوروبر حاشیه ما دارن کار میکنن. آیا موفق هستن؟ خیلی اوقات نه، خیلی از اوقات نه، تلاش زیادی. بعد دیدم بعضی ها رو، یه بند خود برای ویزا مجبور شد، 10 سال سرگردان بود در اروپا. اول این که میرن اونجا 30-40 روز نمیدن تو کمپ، بیان گوشت خوک میدن چون خیلی ارزونه، بعد مسلمان هم داغون میکنه، به هر صورت خیلی مشکل خوردن گوشت خوک برای مسلمان ها. امکانات برای طهارت ندارن، برای غسل اینا ندارن، نمازم که نمیتونن بخونن، بفهمن اینا رو اذیت میکنن، جای دورتر میفرستن. بعد 10 سال سرگردانی آقای رو میخواستن مسیحی کنن، ایشون اومد به من گفت آه دیدید بعد چند روز قبل من بهت قرآن نشون دادم، همون من قرآن بود. گفتم بله، گفتم مجبورم فعلا این کارو بکنم برای اینکه دیگه از زندگی ساقط شدم. من والله طایف الهیال کار دیگه که میکنن چیه؟ خانواده ایرانی، الان خانواده ایرانی خیلی مورد حمله اونها هستن. خانواده ایرانی که میرن اونجا تلاش میکنن از طریق سازمانها و نهادهای خانواده و زنان، خانواده نه زنان، چون باز تفاوت است بین رویکرد مدرنی و پست مدرنی به زن و خانواده. در حرکت‌های دینی و غیر سکولار خانواده مهم هست، اما در رویکردهای سکولار زن مهم هست. الان دولت جدید که اومده مشاوری آیل سیمون مشاوری در امور خانواده داره نه زن، دفعه قبل جور دیگه بوده. اولین کاری که میکنن نهادهای مربوط به امور زنان میان با خانم‌ها تماس میگیرن و با ایجاد شغل برای اینها چیکار میکنن؟ اینها رو از شوهرشون جدا میکنند. فدا کی هست در اینجا؟ فدایی کیه؟ فدایی کیه؟ کودکان، فرزندان. بس آینده دین هست. چه کسی آینده دین رو خواهد ساخت؟ کودک. لذا دو سال قبل، 3 سال قبل رفته بودم پیش اسقف اعظم اسبق وین، دون کاردینال کرونیک، بهش گفتن که مسلمان ها در اینجا زیاد شدن، ما چیکار کنیم؟ گفت ناراحت نباشید، بچه هایشون تو دسته ما هستند، بچه های اونها تو دسته ما هستند. خیلی دارن کار میکنند. برای بچه مسلمان خیلی سرمایه گذاری میکنند. یعنی برای اونها یک مسلمان هر کاری رو بهش آروده بشه، به هر کاری دست بزنه بهتره. به هر کاری شما تصورشو بکنید بهتر تا که مسلمان بمونه. چرا؟ مگه ما چی میگیم؟ مگه ما شما رو کشتیم؟ هیچ اروپایی تران نکشت. این از افتخارات ماست. ما فرزند دلیل هستیم، ما پیرو دینی هستیم، برهان داریم، منطق داریم. ما شما زندگی مسلمان‌آمیز داشتیش. چرا؟ اونا چه دیدن از ما؟ و چه کسانی هستن اینها که دارن عرض به خدمت سروران عزیز دارن دست بین حربه ها میزنن؟ آیا هم دینداران هستن؟ نه، اینا زرسالاران هستند. زرسالاری و زورمداری امروز با هژمونی میخواد بر عالم سلطه پیدا بکنه. تمام برنامه هاش امروز برای سلطه کامل بر عالم هست. و این هژمونی، یعنی هژمونی اقتصادی، دو تا بال داره. یک بال سیاست، بال دوم دین. ما هژمونی بذاریم کنار، اقتصاد هم بذاریم، سیاست هم بذاریم کنار، اما دین. دین اولا و به ذات جنگ آفرین نیست، اما اگر در جنگ شرکت بکنه چون ایمانزاست تأثیرش صد چندان هست. لذا بیش از کنترل سیاست امروز زرسالاران متوجه دین شدند و خودشان زودتر از ما به این موضوع پرداختند که آینده دین چگونه هست و دین آینده چه دینیه. وقتی که ویژگی های ادیان رو مطالعه کردند، دیدن، تست کردن ادیان رو، دیدن در این هژمونی تنها کسی، تنها دینی و تنها افرادی که هویت مستقل میتونن داشته باشن مسلمان ها هستند. مطالعه شده، تحقیق شده. این حقایق رو از قبل هم میدونستند. جست گریخته برقهایی زده شده بود قبلا، اما مخفی کردن. اما بعد از انقلاب اسلامی ایران به رهبری مرحوم امام رحمت الله علیه که صلوات بفرستید بر روحشون، بنده جای دیگه سرصدا، خیلی سرصدا خیلی بلند است، سرصدا میکنم، اما جلسه شما خیلی آرام است، میخوام با این آهنگ بریم پیش. بله، دیدن که تنها دینی که امروز به درد اونها، به درد انسانها میخوره و در این هژمونی میتواند آهنگ مخالف بنوازد اسلامه. من نمونه عرض بکنم که در گذشته چه گرایش هایی به اسلام بود که اینا تونستن مدفونش بکنن لابلای اوراق تاریخ و بعد از انقلاب اسلامی دیگه نمیتونند. یک نمونه عرض بکنم. پادشاهی است در اروپا به نام، یا قیصر رو ببخشید، قیصر فردریک دوم. این قیصر مسلمان شده بود، قیصر معروفی در زمان جنگ‌های صلیبی، اواخر جنگ‌های صلیبی و جنگ‌های صلیبی رو که مسیحیان 12 تا جنگ صلیبی، 11 تا جنگ صلیبی برای اهل مسلمان بود که 400 سال طول کشید. جوانان بخونن، ان شاء الله دوستان هم بخونن، با خبر بشید، حقایق تاریخی رو بدون چه خبری. کتابی خودش نوشتن رو بخونید، کتابای خودمون نخونید، کتابای دیگه‌مون غربی‌ها رو بخونید، ببین چه حقایق تاریخی دستون خواهد اومد. خب ایشون جنگ‌های صلیبی پایان نمی‌یافت، این قیصر توانست جنگ‌های صلیبی رو پایان بده. چرا؟ به این دلیلشون مسلمان شده بود. آیا شواهدی هست؟ یک، همین پایان دادن به جنگ‌های صلیبی مسیحیان علیه مسلمان‌ها. دو، بر روی کفنش آیات قرآن نوشته است، بعداً قبرش رو شکافتن فهمیدن. سه، قبر ایشون به سمت کعبه، به قبله، به جهت قبله هست، نه اورشلیم که مسیحیان سابق دفن می‌کردن اجسادشون رو. چهار، حاکم یا از به خدمت شما که امپراتور عثمانی وقتی باشون ملاقات کرد، شهر اورشلیم رو و بیت المقدس رو به ایشون داده بود به این شرط: تا زمانی که تو زنده هستی این شهر در اختیار تو باشه. و ما میدونیم از نظر شرعی هیچ مسلمانی اجازه ندارد که اراضی اسلامی و دارالاسلام رو در اختیار دیگران قرار بده. اینا شواهد فقهی و تاریخی و واقعی هستن که اثبات میکنن این آقا مسلمان شده بود. و داریم الان ماشاءالله افراد مختلف. و علت بالاتر این است که پاپ زمان خودش ایشون تکفیر کرد و گفت تو خادم محمد هستی. گفت تو به جای نوکری ما شدی نوکر محمد. ولی تونستن اینو به این قرن 12 هست، الان قرن 20 هستیم، 21 هستیم، 9 قرن این حقایق رو چیکار کنن؟ مخفی کنن. اما امروز فریاد به جایی رسیده که هیچ کس نمیتونه مخفیش کنه. من این بازم خاطری عرض بکنم. خب من تدریس میکنم اونجا، قبل از چند وقت ایران هستم، چند وقت اونجا هستم، حالا هر سال مثلا حالا 4-5 ماه اونجا هستم، 5-6 ماه اینجا هستم. حالا وقتی میام ایران قبل از رفتن، یعنی برگشتن به اروپا، یه هفته باز به اخبار حساس میشم ببینم چه خبره، چون برای آمادگی برای رفتن به اون محیط مناسب است. همینجا هم قبل از کلاس چند زودتر میرم قبل از شروع درس هم که ببینم چه خبره در اونجا، چه چیز عوض شده، چه تحول و نگاه به اسلام در اونجا ایجاد شده. یک بار که رفته بودم و مصادف بود یک از کلاس ها من یا قبل چند روز قبل از کلاس تشکیل کلاس ها بنده در اونجا، اخبار تلویزیون اتریش نگاه کردم. یه شب، همون شبی که رسیدم، یک از شبکه اتری خبر تلویزیون اتریش خبر پخش میکرد. چهار تا خبر داشت: یک، طالبان به دنبال فتنه آفریدی در افغانستان. دو، ایران به دنبال سلاح اتمی، تازه داشت جریان انرژی اتمی ایران داشت قوت میگرفت. سه، آدم ربایی در شمال آلمان. چهار، آب و هوا. خب ما خلاصه خبر بود، نشستیم مشروع خبر گوش کنیم. طالبان که معلوم بود، ایران هم که گفتن خیلی معلوم بود. خبر سوم جالب بود که جوان ایرانی با یه چاقو 40 نفر در شمال آلمان، 40 دانش آموز به گروگان گرفته، یه جوان 15 ساله ایرانی، ولی اینقدر قوی هست، و از اتحادیه اروپا میخواد که خانوادش از چنگال ایرانیان و حکومت اسلامی نجات بدن. خبر چهارم باز آب هوا بود که آخر هفته خوب است و فلان بهمان است. شما وعده خبری رو نمیبینید، شبکه رو شما نگاه نمی کنید، مگر بمباران بکنن اسلام و مبانی دین ما رو، مگر اینکه قرآن رو بمباران کنن، مگر اینکه نبی اکرم بمباران بکنن، مگر اینکه حکومت، اندیشه حکومت اسلامی، اجتهاد، جهاد، فقاهت و دیگر مثلا اخلاق اسلامی رو بمباران کنن، مگر این که نمی‌بینید، مگر اینکه چهره زن یا سلمان رو تخریب کنن، نمی‌بینید مگر اینکه حجاب رو تمسخره کنن. خب بنده در این زمان رفتم کلاس اونجا که با فردا کلاسم شروع می‌شد. حالا این غروب شنبه بود، دوشنبه کلاسم یا سه شنبه شروع می‌شد. خب رفتم اونجا، بنده درسامو شروع کردم، نشون به اون نشون که درس ما در اول روز با نیم ساعت تأخیر شروع شد و این در اروپا سابقه نداره. خیلی فکر کردم مثلا ما نرفتیم اونجا یا کلاس مثلا برنامه بعد اعلام شده. چرا؟ دانشکدم خیلی خدمت کرد، بزرگترین کلاس درس دانشگاه داده بنده. در اون یک روز اول دیدن سالن پر شده و جا برای حضار نیست و لازم بود برای بنده کلاس دیگه‌ای پیدا بکنن. خب دانشگاه درسش بسته شده از یک سال قبل، کلاس‌ها مشخص شده. مجبور شدن در دو تا کلاس، در دو سالن درس من برگزار کنن، یا در آمفی‌تئاتر یا در سالن دانشگاه. در همون سال و سال بعدش کلاس بنده بزرگترین و بهترین کلاس دانشگاه شد. خب اونا دیوانه میشن، دیوانه میشن اونا که الان ما داریم میکشیم اینها رو باز زندن. ویلدوران تاریخ تمدن داری 10 جلد نوشته، جلد 11 هم اومده. ویلدوران تاریخ تمدنش خیلی معروفه. بخش اسلامش رو بخونید، میگه اسلام 100 تا جان داره. از این ور میکشی از ور میاد، از در بیرون میکنه از پنجره میاد. آقا نه نمیره شما بیرون نمیکنید. اسلام دین فطرته، اسلام دین گذشته و حال و آینده هست. چرا نمیخواید درک کنید این حقیقت رو؟ من تأسف میخوام واقعا. واقعا نور من در حسرت فهمی درست. خود درست بفهمید. نمیتونید شما. قرآن میخواد از من ببرید. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام. بهتر نیست دیگه. ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. لذا بنده یک درس و یک بخش درس بنده این هست اونجا. نوی آلمانیه. نوی افتن قرآن هورن با آلمانی قشنگ لحجه زیبای آلمانی. دوباره به قرآن گوش کنید. نه فقط اون رو، از شما میخوام دوباره به قرآن گوش کنید. از روحانیان خودمون میخوام، از سروران خودم میخوام، از خواهران، از برادران. یه بار دیگه به قرآن گوش کنیم. به پیام قرآن چی هست؟ ببین قرآن آینده دین رو چگونه تصویر میکنه. اونها بهش رسیدند. باور بفرمایید بعضی از اونها ایمانشون به قرآن بیشتر از ایمان بنده به قرآنه. یه نمونه دیگه عرض میکنم، سرتون درد میارم. سال قبل کلاس داشتم در اتریش، در یک دانشکده کاتولیک های اتریش هست. این دانشکده یکی از بهترین دانشگاه های دنیا هست. از پنج قاره دنیا بنده شاگرد دارم. کشیشه ها حالا خیلی مهمه شما ببینید، مثلا کشیشا میان پیش بنده امتحان میدن و درس میخونن، بعد با همین لباس تدریس میکنم اونجا و آخرش هم پیش من زانو میذارن امتحان میدن و کارنامه میگیرن از من. این سخنرانی روز و اینا نیست، بنده پروفسوری هستن در دانشگاه تدریس میکنم و اونا باید بیان پس باید درونی بکنن، امتحان بدن پیش بنده که آیا اسلام خوب یاد گرفتن یا نه. و الان افتخار میکنن سراسر دنیا که ما کارنامه ازشون داریم. هر درس برای خود جدا کارنامه جدا داره و به امضای بنده هست، به امضای روحانی مسلمان شیعه. خب اینا بعضی اون کشیشن، بعضی اسقف میشن، بعضی شاید پاپ بشن، اینا بشن بس. سال قبل که خواستم کلاسم شروع بکنم، اول روز باز در آمفی‌تئاتر کلاسم برگزار میشد، چون جمعیت زیاد بود در آمفی‌تئاتر باشه، پله پله بود تا بالا. یه خواهر روحانی، خواهر روحانی هم کشیشی هستن، خواهر روحانی هم هستن اون کلاس ما. یه خواهر روحانی گفت، من گفتم قبل از شروع درس گفتم چی میخوای بگی؟ این از اسلام چیز نمونده، اسلام دیگه مثل آبکش سرخ سرخ شده، چیز از اسلام نمونده، چی میخوای بگی تو؟ متاسفانه بعضی از آقایون هم دیدم درساشون رو دیگه با نه با بسم الله شروع میکنن نه به نام خدا، مقاله مینویسن نه بسم الله داره نه هیچی، کتاب مینویسن نداره اینا رو. حالا وزارت ارشاد بود اجباری میکنه شما بسم الله بزنید اول کتابتون. یه خواهر روحانی میگفت خب گفتم چی میخواد از ایران، مثلا آقای این استاد چی میخواد بگم اینجا؟ از میشناسن، خیلی از اینا هم کلاس ما بودن قبلا، هنوز دانشجون اونا. ولی گفت وقتی که تو گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، گفت من خودم اونجا گفتم این خودش از مصادیق بسم الله الرحمن الرحیمه. و میگفت چنان آرامش بر وجود من حاکم شد و به این حقیقت بسم الله رسیدم. ما هر روز هزار بار بسم الله میگیم، چند بار تنم میلرزه نمیدونم. بی ما اینجا موندیم، همه ما اینجا موندیم، فکر میکنیم فکر ما تا سر محلمون بچه محلمون فامیلای خودمون اینا، بالاتر شهر هست، حالا استان مگه بشه. نه به کشور کار داریم، نه به اسلام کار، نه به رسالت جهانی اسلام کار، نه به دنیا کار داریم. لذا من همه جا گفتم، خدمت روحانیون گفتم، خدمت شما عرض میکنم، در روایات داریم که سه چیز در قیامت از دست ما شکایت میکنه. یک، بفرمایید خواهران بهتر امتحان پس میدن و یک بعد معلم هستم، روش من این هست، به جسارت به دوستان نشه. چی؟ قرآن کریم. که چی؟ که مرا دو مساجد که خرابش که نخوندنم، مسلمان رفتن نماز نخوندن آباد نشد و عرض به خدمت شما که دیگه خراب شد. انگار این پولی که بین نماز میدن خیلی موثره، مسجد آباد میشه. سوم چی هست؟ روایت ادامه داره، تموم میشه همینجا، تموم میشه. اگه نبی اکرم امروز زنده بود که هست، این روایت ادامه پیدا میکرد. عنصر چهارم از دست من و شما مسلمان امروز شکایت دارند و از دست من و شما شیعه بیشتر و از دست من و شما معتقد به امام زمان، امام زنده، هر یکی داره پیام هست بیشتر. شما روایت از امام صادق بخونید، آزمایش کنید، یک روایت از حضرت صادق بخونید، ببین چقدر تاثیر داره. آزمایش البته خونه حتما دارید، کتابی توش روایت باشه دیگه، حتما دارید، حتما دارید خونه ان شاء الله. یه روایت از امام حسین بخونید خیلی تاثیر داره، یه روایت از حضرت صاحب بخونید، آزمایش بکنید خیلی راحته. بعد خبر بدید دوستان به چه تاثیر داره، تجربه دینی ما شما که عقیده بچینین امام حی زنده داریم و او در رابطه هستیم و واسطه یه فکر هستن برای ما، از دست من و شما بیشتر شکایت خواهند کرد که چی؟ که چی؟ که پیام این دین رو به ما نرسوندن. این دینی که با یک بسم اللهش آتیش بزنه به جون یه خواهر روحانی، این دینی که یک روایت از پیغمبرش خانم شیمنی میسازه، آنیماری شیمن که معروف است، این همه دنیا سر صدا کرده، زن نابغه‌ای که 21 ساله بود دکترش گرفته استاد دانشگاه شده، کتابش رو بخونید بشه که مسلمان شده که پیغمبر تو مقصر دیگه بابا رفقا ما مسابقه کردن باش، کتاب چاپ شده دارم به آلمانی، میگه در پروفیت ایسفول دارم جمله خودش هست، ما گناهش بگردن پیغمبرتونه که من هدایت شدم. خب میشون صفت و غروب قرآن گوش میکرد و کسان تو خونش میرفتن و این کمتر کسی مثلشون خدمت به اسلام کرده. واقعا دین چه دینی که زخمه هایش زخمه روح انسان ها شده و با نواختن بر این تار وجودشون نغمه داوودی و لا اله الا الله به آسمون میبره و حقش نیست که دوباره ما به پیام قرآن گوش بکنیم؟ و آیا با توجه به این عوامل دین دیگه برای انسان ها یا در آینده انسان ها ایفا نقش خواهد کرد؟ تازه اگر هم دین های دیگه نقش داشته باشن که قطعا خواهند داشت، به اندازه اسلام خواهد بود؟ سوال هست برای بنده، جواب میخوام از شما، حالا در خودتون فکر کنید. لذا جدای از آیات قرآنی، جدای از روایات از احادیث نبی اکرم و روایات ائمه معصومین صلوات السلام علیهم، جدای از پیشگویی ها و عرض به خدمت شما که اخبار غیب و به عنوان یک پدیدارشناس، به عنوان کسی خونسا، ما میخوام بدونم آقا این لیوان از چی درست شده؟ از کار به مسلمان و یهودی و مسیحی و دیگران نداره. شما ویژگی های تفکر اسلامی و دین اسلامی رو در نظر بگیرید و انسان رو با این مقایسه بکنید و نیازهای انسان رو، قطعا جدای از تمام اون حقایق که اونها هم درست هستن، هر پدیدارشناس به اینجا میرسه که آینده متعلق به الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، حد اقل یه ادیان زنده عالم این دینه، اما زندگیش به چیه؟ به این که عالم سوز و انسان ساز هست. خب با ادعا کردیم دیگران فهمیدن این سر رو، فهمیدن و زودتر از ما هم فهمیدن، زودتر از ما هم فهمیدن. غربی ها به بعض از آموزه‌های اسلام بیشتر از ما ایمان دارن. شما میدونید مسواک و نظافت و طهارت در اندیشه غربی نبود. الان حتی الان قصرهایی که من 300 سال قبل بود یا 200 سال قبل که هست الان میرن پیدا میکنن، توالت دستشویی نداشته، حمام نداشته، یا غازورات جمع میکردن و شمع میبودن میریختن بیرون، نبود اونجا. اما در اسلام 1400 سال قبل، 1420 خورده سال قبل، نبی اکرم گفته اگه میخواد چاه بکنید، فاصله چاه باد بالوعه باید اینقدر، زمین خاکی اینقدر، روسیه اینقدر، اگه شنیه اینقدر فاصله داشته باشه. مستحبات داریم، مکروهات داریم، نظافت، طهارت و الی ماشاءالله. اما امروز به نظافت به نوعی داره بیشتر عمل میشه. به مسواکی که نبی اکرم ازش نقل شده، لولا یا شق علی امتی لامرتهم بالسواک، امروز در غرب داره عمل میشه. روز سه بار مسواک میکنن خیلی ها و دندون بسیار سالم میدارن. و عجیبه، و عجیبه اصلا عکسی که از نبی اکرم چاپ کردن، توهین کردن به ایشون، دندونه ای گذاشتن دندونه زرد. آقا چی بگیم به شما؟ دلمون نیست براتون که اینقدر ناتوان از درک حقایق هستید. انشاءالله خداوند اونها رو هدایت کنه. به بعض از آموزهای اسلام خیلی اونها خوب عمل کردن و به بعضی از آموزهای اسلام خیلی اونها بیشتر از ما ایمان دارن و از گوهر اسلام رو خیلی از اونها بیش بهتر از ما شناختن. یکی از ذاتیات و گوهرهای اسلام این است که اسلام دین آینده است. خب حالا اونی که به اینجا رسیدن دانش رو که ما را علم دانش نمیخوایم، هنر برای هنر و علم برای علم نیست. ما که فقط نمیخوایم تو فضا تو آسمون قلب بزنیم، بلکه آموزه‌ها رو باید در زندگی جاری کنیم. خب اونها به این دانستهای خودشون چقدر احترام قائل هستن، چقدر برنامه‌ریزی کردن که این آموزه‌هاشون رو چیکار کنن، در جاری زندگی، در بستر زندگی جاری کنن. اینا رو یعنی فهمیدن که اسلام گوهر دارد که گوهر آینده است، آینده رو شکل خواهد داد. خب سوال دیگه دارم در بین حالیاتون باشه، کدوم اسلام؟ خب این توصیه میشه که در مورد بحث اختلاف انگیز نذارید، اما حقیقت این حقیقت من عرض بکنم خدمت سروران، مقام معظم رهبری حفظه الله برای سلامتیش صلوات بفرستید. سرور ما هستن، ما دستشون رو میبوسیم. اشون فرمودن نباید حرفای اختلاف انگیز زد، اما خودشون فرمودن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام. خب این همینطور، ما نمیخوای اختلاف برانگیز زنیم. همون مبنی شهید مطهری داشتن که الغنی رو در کنگره شیخ مفتی طوسی در مشهد سخنرانی داشتن، شهید مطهری مقاله ارائه کردن، آقا هم خب با استناد به اون مقاله فرمودن که الغدیر برای این نوشته نشده، تعلیق نشده که اختلاف ایجاد کنه، بلکه بین برادران مسلمان ایجاد رابطه اخوت و دینی بکنه. یعنی چه؟ یعنی اونها به این حقایق برسن، آقا حق بیش از یکی نیست. به صورت ما هم طبق همین مبنا داریم حرف میزنیم. خب اونا فهمیدن که اسلام دین آینده است، اما کدوم اسلام؟ این سال پیش میاد برای ما اسلام های مختلف داریم این در عالم. خب میدونید ما اسلام صهیونیستی هم داریم دیگه، خبر دارید شما؟ ما مسیحیت صهیونیستی داریم، صهیونیست مسیحی داریم، صهیونیسم لامائی داریم، صهیونیسم اسلامی داریم، صهیونیسم اسلامی داریم. حالا اساتید خودشون متخصص فن هستن و به اطلاع شما یا رسوندن یا میرسونن. خب همه که همه رشته، همه مردم که مسلمان محمدی نیستن. حالا صلوات و سلام علیه، همه که مسلمان ولایی نیستن، همه که مسلمان قدیری نیستن، مسلمان های دیگه هستن، مذهب دیگه اسلامی هست. بعد از مطلبی که قبلا عرض کردن که بعد از انقلاب بود که اینها دیدن این اسلام داره قدرتش بیشتر به ظهور میرسونه، اونا الان به این حقیقت رسیدن که آن چه، یعنی آن اسلامی که در آینده ایفا نقش خواهد کرد، اون اسلام تشیع، اسلام تشیع است. و البته اسلام به شکل عامش. خب یک مقدمه. خب اونا چه تدابیر اندیشیدن برای این حقیقت؟ آیا به این جا رسیدن که انشاءالله در یک تعامل مثبت با ما قرار بگیرن و با قبول آموزه اسلام، یا حتی اقل اینکه اسلام دینی است الهی مبتنی بر رحم و حل میخواییم؟ آره دوستان دارم میپرسن شما غرب میرید کسی مسلمان کردید؟ جواب من از من نمیدن باید کسی مسلمان بکنم، بلکه میخواب اونا میگن با اسلام یعنی چه؟ همین کار بنده این هست و همین یعنی همه چی. لذا اینها که عقیده داشتن قرآن فیکشن هست، هزلیات و حضر خیب هجویات هست، بدتر از این هر روز که کتاب درسی کلیسای کاتولیک هست و هر کاتولیک با بخونی کتاب رو، هر دانشجوی کاتولیک الان عوض شده، قبول کردن از ما که قرآن رو به عنوان وحی بپذیرن و از اسفند، همین اسفند و فروردین بنده اونجا کلاس دارم، قرآن رو به عنوان سخن خدا میخوان مورد مطالعه قرار بدن. این خیلی مهم داره، ما دو نفر مسلمان میکنه فردا حسابش برسن. خب به هر صورت ما میخوایم این حقیقت بونیم روز. آیا اون زرسالاران عالم به اینجا رسیدن که در یک تعامل مثبت با این قرآن قرار بگیرن و حقایقش رو قبول بکنن و به عنوان انسان‌های هم نوع در کنار خودشون ما رو بپذیرن و به این انسان‌ها، به انسان‌های این آزادی و اختیار رو بدن که باید یستمعون القول و یتبعون احسنه باشن؟ این اختیار برای ما قائل هستن؟ این امکان رو برای ما میدن یا راهبر دیگه‌ای دارند؟ متاسفانه اونها به یک راهبر دیگه رسیدن، در مجموع در یک نگاه جمعی اگه بخوایم نگاه کنیم، راهبر جنگ‌های صلیبی جدیده، جنگ‌های صلیبی جدید. ببین سروران من، تا الان به شما گفته شده که اسرائیل خطر، اولین خطر برای اسلام هست. بله هست، اما نه ذات اسرائیل. من در اینجا عقیده دارم به جنبه جلال و رحمت. کتاب در سفر به کشور اسرائیل و اونجا خوندنی هست این کتابا. این خطر مهمی هست، این خطر مهمی، این قدس سرطانی. اما باید به نظر من یکمی بازم به جلوتر ببریم و یکمی عمیق‌تر بیندشیم چه علت این سرطان رو ایجاد بکنیم. علتی که این سرطان ایجاد کرد بشناسیم. ببخشید، نظر جلال رحمت این بود که مسیحیت حجابی از صهیونیسم بین خود و اسلام ایجاد کرده است تا ما خطر اصلی رو نبینیم. یکمی خواهش میکنم دقت کنید، این جدای از تعریفات استاندارد از اسرائیل و از مسیحیته. شواهدی هست؟ دلیلی هست؟ یا این شوراندن انسان ها بر علیه هم دیگه هست؟ میخوام به چند تا فقط مثال اکتفا کنم، بعدم برسیم به ویژگی هایی که تفکر تشیع داره که اون ویژگی ها از تشیع دین آینده ساخته است. ببینید، امروز واتیکان یک از جهت جغرافیای سیاسی ادیان، ژئوپلیتیک ادیان و ژئواستراتژیک ادیان، این رو نو هست شما میشنوید، الان نیاز مطالعه داره. جغرافیای ادیان، جغرافیای سیاسی ادیان، ژئوپلیتیک ادیان و ژئواستراتژیک ادیان، از این چهار زاویه پر اهمیت ترین نقطه دنیا هست امروز. واتیکان به عنوان مرکز رهبری مسیحیت، اگرچه مال کاتولیک هاست، اما تلاش دارن میکنن که رهبری کل مسیحیت رو به عهده بگیرن و زمام رهبری رو به دست بگیرن. خب حتما شنیده شما وقتی پاپ ژان پل دوم انتخاب شده بود، پاپ قبلی، برنامه اونها این بود، برنامه‌ریزی اونها این بود که تا سال 2000 کل عالم رو چیکار کنن؟ مسیحی کنند. میشد که به اینجا برسن. خب نمونه از بکنم، شما دربار پهلوی که دیدید، یا زرتشتیا بودن اینجا در دربار، یا بهایا بودن، یا مسیحی ها بودن، یا یهودی بودند. دیندار، مسلمان دینداری اونجا نبود. بعد بودن چند نوع سالو و دیگران بودن که اینا به نوعی، حالا نمیخوام چی کنم، میشناسن محققان، وزنه دینی نبودن. و به قول امام چند تا از آخوند درباری که متاسفانه خودشون مشکل بیشتری داشتن با دین از خود خاندان سلطنت، همینجا شروع کردن به کار کردن و رسوندن عالم به اون نقطه که کل عالم مسیحی بشه. یعنی میسیونیزه کردن عالم، یعنی ایوانجلیزه کردن عالم، یعنی کل عالم میبایست ندای انجیل رو بشنوه. اما ابا الله ان یجر الامور الا به اسبابها، یاد داریم که العبد یدبر و الرب یقدر، خداوند چیز دیگه مقدر کرد و امور رو به اسباب خاصی که خودش داشت جاری کرد و امامی جلوه کرد. نقشه های اونها واقعا به هم ریخت. این که شما شنیدید که با بروز و ظهور انقلاب اسلامی که به سالگردش نزدیک هستیم، انشاءالله خداوند تا قیامت حفظ کنه تا ظهور از صاحب و همونطور امام امید آرزو میکردن به دست صاحب اصلیش برسه انشاءالله، که میگفتن نقشه ها و برنامه ریزی اونها به هم خورد، واقعا به هم خورد، حداقل در عرصه دین و سیاست که اینگونه بود. اون لازم بود برنامه هاشون رو دوباره چکار کنن؟ واکاوی کنن، مطالعه انتقادی بکنن. چون وقتی که امام اومد در امام با ظهور انقلاب اسلامی، دین در عالم جلوه دیگه پیدا کرد، کل دین و اسلام به شکل خاص و تفکر تشیع به شکل اخصش. اونا روی تشیع حساب نمی کردن. شما کتاب های اونا رو میخونی، شیعه شناسی رو میخواد بخونی، کتاب های شیعه شناسی رو چیزی نیست، دوتا مقاله سه مقاله بیشتر نیست، تازه شروع کردن کتابچه‌ای داره مینویسن. و جالب اینجاست، اولین کشوری که در مورد تشیع سمینار برگزار کرد اسرائیل بود، در تل آویو برگزار کرد. زودتر از همه اینا بیدار بودند. خب برنامه‌شون بود که تا اینجا به اینجا برسه، تا 2000 کل عالم به اینجا برسه، کل عالم مسیحی کنن، اما انقلاب نذاشت. حداقل یکی از مهمترین جریان‌ها جریان انقلاب اسلامی در ایران بود و تفکر تشیع که نذاشت این دو رویاشون به تحقق برسه. خب پاپ قبلی نتونست به مأموریتش برسه، چیکار کرد؟ فکر می‌کنی چیکار می‌کردشون؟ غیر از آرزو، آرزون بر جوانان عیب نیست. این رفته هند سخنرانی کرده، واتیکان سایت داره به نام ایژین نیوز، دیگه کنید آرمی سایتشون این جمله پاپه که قرن 19 و قرن 20 قرن مسیحی کردن آمریکا و آفریقا بوده است، امیدواریم قرن 21 قرن مسیحی کردن آسیا باشد. خب چه ربطی به ما داره الان؟ ربطش این هست که وقتی ما بریم جانشین ایشون میاد، پاپج الان با آقای بندیکت 16 هم جاتسینگر کاردن راسینگر، وقتی ایشون اومدن برنامه‌شون که اعلام کردن، برنامه‌هاشون به دنبال تحقق آرزوی پاپ قبلیه. از کجا میتونیم متوجه بشیم؟ خب میدونی کلیسای کاتولیک کلیسای میسیونری و متحول و خیلی دینامیک هست، در حرکت هست، و قبلی همینطور بود، سفر زیاد میرفت. اونها برای فتح و تسخیر سرزمین ها باید درها رو باز کنند، و این درها از کجا باز، چطور باز میشه؟ از راه سفر، ورود و سفر. شما میبینید جنرال پاپ یک سفر به کشور لهستان داشت، اون اولین سفر خارجیشون. چرا؟ برای اینکه موتن پاپ قبلی بود، برای احترام و زنده یاد نام ایشون میبایست، زنده کردن نام ایشون میبایست، اینجا میرفتن. سفر دوم به کجا بود؟ به کجا؟ نه، به کشور خودشون. کجا هست؟ آلمان. برای موتن خودش بود، رفت بایرن، رفت ملت کاتولیک و مؤمن اونجا رو زیارت بکنه. این سفرها تشریفاتی بودند. سفر کارشون به کجا شروع کرد؟ به کجای ترکیه؟ مقصد کجا بود؟ اسم استانبول قبلا چی بود؟ قسطنطنیه و چی؟ بیزانس و روم شرقی. یعنی چی؟ یعنی پایتخت دوم مسیحیت. خودش گفت در کل دوره پاپی من این مهمترین مأموریتی که من دارم انجام میدم. ببین سروران بنده، ما نه خوشبینیم نه بدبین، واقع‌بین باشیم. واقع‌بین که باید باشیم، در الله پیش خداوند، پیش پیغمبر و پیش امام زمان مسئول هستیم. واقع‌بین که باید باشیم، و این چیزی نیست غیر از تحقق بخشیدن به آرمان پاپ قبلی. حالا چیه کرد؟ همین یک سفر، این سفر اسلام اینقدر مثل اون آقای که گفته بودن یا کف زده بودن در نماز جمعه جایی بر صورت، یا آقای گفته بودن اگه اسلام با کف زدن از بین میره اون اسلام ما نمیخوایم. خب نه، با کف زدن هست، بدن با رقص هست، بدن با بالاتر، خلاصه خب همین جمع میشن چیزی میشن دیگه. حالا با یه سفر اسلام از بین میره؟ نه، فقط سفر نیست. الان واتیکان مرکز تصمیم گیری در باب ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ادیان هست. یعنی چه؟ یعنی صهیونیسم لامایی و رهبرش، یعنی خود دالای لاما، رهبر بودایای تبتی، روز یک ماه نیم قبل، دو ماه نیم قبل، مدت زیاد اونجا بوده برای مذاکرات. شما میدونید که ریگان با پاپ قبلی 12 بار ملاقات کرد در واتیکان، و الان کسینجر که رامسفلد شاگردشه، رامسفلد این هیئت حاکمه فعلا خیلی از پیشتراش شاگرد کسینجر هستن، کسینجر شده ما مشاور پاپ شنیدی شما خبرش احتمالا ترواه همین جنگ ایران عراق علیه ایران، و شما گفته بود به حسنات بده هر چه فرسایش بشه بهتره، برای اینکه در این بین آن چه که فدا میشه مسلمونه. ترواهان اندیشه اسرائیل جدید، اسرائیل بزرگ و و الا ماشاءالله، و این صهیونیست معروف، و تنها کسی است که یا از جمله کسانی است که خیلی راحت شمشیر از رو بسته بر علیه اسلام حرف میزنه. ایشون مشاور پاپ فعلا. خب من چیکار میخوام بکنم؟ به کجا میخوام برسم؟ حال جمع بشن برنامه‌ریزی میکنن؟ نه آقا، برنامه‌ریزی تنها نیست. کارو شروع کردن. الان کارو خیلی جدی شروع کردن. متاسفانه چند تا چی داشتم می‌خواستم بهشون نشون بدم نیاوردم. از اون کارهایی که انجام دادن دارن برنامه‌ریزی میکنن که مسیحیت، یهودیت، بودیسم و هندویسم با هم در یک حرکت حلقه‌ای کل بلاد اسلامی رو دور بزنند. به سمت مرکزش که کعبه هست، برای کعبه برنامه‌ریزی کردند. بعد شواهدی دارم، عکسایی دارم که نمیتونم همراهم نیست خدمتتون نشون بدم به شما. یکی از دوستان ما که میسیونر هست، مسیحی هست، کتابی نوشته برای من فرستاده. بر روی جلد کتابش دو تا عکس هست. اسم کتاب هست مسلمان ها میپرسند و مسیحی ها جواب میدهند. این که بعضی میگن گفتگو و بحث و جدل گذاشتن کنار، همین الان دارن کار میکنن. خب مسلمان میگه چرا شما عقیده تثلیث دارید؟ مسیح جواب میده به این دلیل، خب شما نمیفهمید، برای ایمان ندارید. خب آقا چرا اینجوری؟ چرا مثلا خدا شما مرده؟ میگه باز مثلا شما ایمان ندارید، باید این مسیحی بشید بدونید. هر سوالی که باید جواب میده، توجیه میکنه براتون. مهم جلد کتابه. روی جلد کتاب دو تا عکس کنار هم قرار گرفتن. یک گنبد مسجدی است که بالاش خب هلال هست، ماه نو هست. دوم صلیب. اما صلیب کجا نشونده؟ فکر کنم صلیب رو کجا گذاشته باشن. نه، کعبه. صلیب رو کعبه نشوندن. و بنده رفیق داشتم که ایشون میسیونر بود، یکی از فرقای میسیونری که اون کسی که نون فرقه رو درست کرده گفته یا مرگ یا آفریقا، و در آفریقا مرده برای مسیح کردن آفریقا، کشور اسلام مسلمان ها، کشور مسلمان آفریقایی. برام دانیل کمبونی، این رفیق ما، اینو دیدم که تو به گردن صلیب آویزون هست، صلیب پلاستیکی، شاید دو تومن قیمتش نبود. حالا دیدم عکس روش هست با نقش خیلی کوچیک، عکس آقا هست، یه خانم هست، یه دختر و یک سگ. گفتم حالا این آقا، خانم، بچه، این سگ. گفت بله، خانواده تکمیل شد دیگه. من گفت که راستی میدونی اگه من قدرت پیدا بکنم این صلیب رو به کجا خواهم نشوند؟ گفتم نه، تو بگو. گفت بر روی کعبه. دارن آموزش میدن به اینا، زمین رو آماده میکنن. گفت بر روی کعبه. و الان چه چاپ کردن که صلیب بر روی کعبه نشوندن. یک. دوم. خب میدونید سرزمین هند بزرگ، هندش هند تا ایران بود، پاکستان و افغانستان، افغانستان مال ایران بود، پاکستان مال ایران بود مقدار قسمتاش، و در اونجا بودایی ها بودند. با ظهور اسلام و نشر اسلام به سمت شرق، اونها نتونستن نه قبول کرد و من در مبارزه با اسلام تونستن مقاومت بکنن، فرار کردن به سمت و این سرزمین دشت های پهناور رو رها کردن، رفتن به سمت پشت کوههای هندوکش به سمت چین و الان موندن اونجا. خب بودیست های نجسته هستند، حرکت اصلی ده هستند. بودیست های تبتی، بودیست های سریلانکایی و چیاپونی هستند. ما با اونا کار نداریم، فقط تبتی رو بخواهم ببانه بوده بسیلا جیو استراتیجیک شونه، اون جیو پولتیک شون بخواهم بهش نظر میاندازیم و در باب آینده دین چی کار دارم میکنم و اگه به این حقیقت رسیدن که اسلام دین آینده است چی کار میخواهم بکنم باش. خب اینا برای اینکه خودشون در عالم مطرح بکنن نیاز به یک راهبر جدید داشتن. راهبرهاشون اندیشیدن و بمانیشون رو تثبیت کردن و برای عمل کردن به اون راهبرد با همراهی آمریکا و صهیونیسم جهانی و زرسالاران عالم نیاز به عملی کردن داشتن. با همکاری اونها عملی کردن این کار، یعنی عملیاتی کردن، دارن به صحنه عمل میرسونن. چیکار کردن؟ اومدن در آموزه‌های دینی بودیستی تغییر ایجاد کردن. اینا لازم شدن برای اینکه خودشون در عالم جا بندازن، دستکاری کنن آموزه‌های دینیشون رو به معنی خاصی، به یک معنی نسبی بکنند، که به من فشار میارن شما آموزهاتون نسبی بکنید. نه، آموزه‌های مطلق. ما میدونیم خدا چیست، میدونیم نبی چیست، میدونیم وحی چیست، و هیچ شکی درش نداریم، با هم بحث میکنیم. چرا؟ برای قرآن هر لحظه عالم آدم، عالمیون و آدمیون رو به سه بار به تکرار و به تحدی میطلبه. یعنی فکر میکنم وحی نیستم، بفرمایید بیارید. هیچ کتاب در عالم اینطور نیست، هیچ حقیقت در عالم نیست. اگر همین چند آیه نبود و همین یک حقیقت نبود در مورد حقانیت قرآن، کفایت میکرد بر حجت بودنش. افتخار است این، افتخار است. هیچ فرهنگ و دین و کتابی در عالم نیست که همه عالمیان و آدمیان رو بطلبه که منو باطل کنید. لازم ما هم که وقتی اروپا از اون دو تا خواهش کردیم، یک به ما بگن ما واقعا دینشون خوب فهمیدیم که اخلاق علمی ایجاب میکنه که ما از دیگران دینی، از دین دیگران، از عقاید دیگران فهمی درست داشته باشیم. و فهمیدیم الحمدلله. تمام واسه دکتری من یک بود، غیر از یکی اونم به چون ایمان نداشتم من دو دادن. بله عبدالله آقا بعد فهمیده بود، گفت من نوشتم اولین آیه که بعد نبی اکرم نازل شد امر به قرائت و خوندن میکنه، ایشون قرآن رو باز کردید که سوره فاتحه با بسم الله شروع شده و داره الحمدلله رب العالمین. بعد اینوزیش نوشته بود که تز من که ایشون اشتباه کردین نوشته. من بهش گفتم نه، اول آیه دم به ترتیب نزولی منظورمون هست. بله خب ما تمام درسمون یک بود در اونجا. و همه شما میتونید، همه مسلمان میتونن خوب درس بخونن و به رتبه استادی در اونجا برسن. خب این تا در عالم در تاریخ سابقه نداشت، یعنی هیچ مسلمان تا الان اجازه تدریس در دانشگاه رو پیدا نکرد. نه مسلمان، هیچ پروتستانت هم نمیتونه برای کاتولیک تدریس بکنه، چون نه تنها ممنوع اونجا، ممنوع هست بلکه حرام هم هست. شما نمیتونه آموزه دینی به دیگری القا بکنید که بهش ایمان ندارید. خب ما رفتیم اونجا بونه اینو گفتیم، یک به ما بگم ما خوب فهمیدیم یا نه، دوم این بود که تلاش کنیم این قرآن رو ما باطل کنیم. آقا گفت اگه این کارو بکنید من خدمت کردم، ما دست شما رو میبوسیم. یعنی چه؟ خود طلبه این حرفا رو میزنه مگه؟ بله من خود قرآن یاد گرفتم اینو. قرآن خودش میگه. حالا چرا خدمت نمی کردن؟ برای که یکی که ما رو خلاص همه دارن راحت میگردن، ما تکالیف داریم، عبادت داریم، اینا داریم، دیگران ندارن. دوباره که بر علم ما افسوده میشه به هر صورت. ما تا الان فکر میکردم قرآن حقه، الان میفهمیم نبود. خب جاهل بودیم میشیم عالم. بله. اینا دو سه سال فکر کردن دارن میشیم زانو زدن. نمیتونن. یعنی قرآن اینقدر چی بگم زفت میشه اینجا، خیلی لاتی خودش راستن بیرون. یعنی هیچ چی بگم به شما، یعنی سبکترین عبارت دوستانه به شما بگم چی اینقدر خودش راحت در اختیار همه قرار داده، در سودای نقد قرار داده که هیچ کتاب در عالم به این راحتی خودش رو نفروخته که با یک مرد پیدا بشه. آقا 1430 سال میانو ما باطل کن. آقا یک سوره بیار. نیست. نه اینکه تلاش نکردن، تلاش کردن، همین امروز هم دارن این کارو میکنن. نمیتونن. چرا؟ برای که نور الهی است و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. اونم اگه باید نور هست اونم باید قرآن میسازه. نور که با نور ضدیت نداره. به هر صورت دارن تلاش میکنن که ما رو به این به اجبار به اینجا برسونن که شیطان نسبی فکر کنید. بگید قرآن مطلق نیست. نه قرآن مطلقه، قرآن سخن خداست، به خود قرآن قسم. معنی نداره ما از این آموزه دست برداریم. ببین بدایی ها و ما برای خوشایند دیگران نباید دینمون دستکاری کنیم، زیبایی دین ما به اون اطلاق بشه. بدایی برای اینکه بدایی رو در عالم جا پیدا بکنن، چون چی شده بود؟